أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم قاضی بر اساس علم شخصی در مرحله اول مربوط شد به بیان محل بحث و موضوع بحث، که آیا هر علمی است، هر علم شخصی است، یا اینکه منظور علم خاصی است. اینجا بود که محقق کنی قدس الله سره ایشان فرمود علم یا عبارت است از اون علمی که برای همه قابل دسترسیه، ولو با تحصیل مقدماتش، در فرض تحصیل مقدمات این محل بحثه. و اما اون علمی که مربوط میشه به وحی و مانند اون، قطعا محل بحث نیست. اولا یعنی از نظر موضوع کلمات محل بحث نیست اولا، و مقتضای عدلم عدم سندیت اون علم و عدم صلاحیت اون علم وحی و الهام برای قضاوت و صدور حکم ثانیاً. فرضا ایشون دو ادعا داشت. اینکه اولا میخواست بگه دیگرانم منظورشون از این که علم قاضی میتونه یا نمیتونه مبنای قضا قرار بگیره، منظورشون این علم وحی و الهام نیست. و جدای از این که دیگران چه میفرمایند، فرمود که ادله اقتضا میکنه که علم مبتنی بر وحی و الهام نمیتونه منبع قضا قرار بگیره. یعنی پیغمبر حتما قضاوت او بر اساس علم شخصی وحی او، ولو هم علم داشته باشه، نخواهد بود. یعنی علم او ملغاست در اون قسمت. برای این مطلب مرحوم محقق کنی قدس سر رو 5 وجه به عنوان مدرک و دلیل این ادعا مطرح فرمود. این ادعای دوم. ادعای اولش رو که ایشون استظهار کرد از کلمات و برخی از شواهد مطرح میکنه، و ایشون شواهدی رو بر اینکه محل نزاع اعم از علم وحی و الهامی است اولا ذکر میکنه و بعد اونو رد میکنه. دیگه من تو اون قسمت معطل نمیشم. شواهدی رو از کلام سید مرتضی و ابن جنید، از هر دو، و نحوه استدلالات و اشکالات هر یک مطرح میکنه که اینها رو شاهد این اولا قرار میده بر اینکه محل نزاع محدود به غیر علم وحی و الهامی نیست. ایشون میگه نه، اینا اصلا شاهده به اینه که نزاع و اختلاف فقها در این بخشم هست. اینو بعد رد میکنه و اون شواهد رو بهش اشکال میکنه. ولذا اونی که مربوط به این بخش از ادعایشون میشه که به دیگران میخواد نسبت بده که محل نزاعشون نیست، که صاحب حدائق هم به این معنا تصریح کرده، اینو الان من دیگه متعرض نمیشم. اونی رو که میخوایم متعرض بشیم، اون بخش دوم از ادعایشونه که مقتضای ادله اینه که قضاوت بر اساس وحی و الهام نباید شکل بگیره، حالا چه فقها فرموده باشن یا نفرموده باشن. ایشون در این بخش استدلال کرده به وجوهی. بحث ما منتهی شد به وجه رابع از وجوهی که ایشون بهش استدلال میکنه بر این که قضاء قاضی بر اساس وحی و علم حاصل از الهام شکل میگیره. وجه چهارم در کلام ایشون ادعایی است که ایشون فرموده متفاهم از طائفه ای از روایات، اینه که حکم بر اساس این علم غیبی و علمی از قبیل علم معصوم و علم وحی و الهامی مخصوص به حضرت بقیت الله سلام الله علیه، که اون حضرت در عصر ظهورش یکی از مختصات اون حضرت اینه که یقضی به قضاء آل داوود، که قضاء مبتنی بر وحی و الهام الهی، که در روایات اشاره شده که این قضیه برای خود حضرت داوود اتفاق افتاده که از خدا خواست که خدا به او وحی کنه و به او اطلاع بده واقع قضایا رو تا بر اساس اون قضاوت کنه. در روایات داره که حضرت بقیت الله مگر ظهور بکنه این گونه قضاوت می فرماد، یقضی به قضاء آل داوود. ایشون از این روایات میخواد استفاده بکنه چند چیزو، که اولا حضرت بقیت الله مبنای حکمشون که انهو حکم بر اساس وحی و الهامه، یا نه وحی نه به معنی که حضرت پیغمبره، یعنی بر اساس غیبه و علم غیبی است که خدا در اختیار امام میگذاره و این هم از مختصات اون حضرت، دیگران حق ندارن، یعنی خود امام صادق هم که انهو مجاز در قضاء بر اساس علم غیبی نبوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم مجاز در قضاء به علم غیبی و وحی نبوده. این از شؤون حضرت عند الظهور، این فرمایشی ایشونه. پس نتیجه اینه که به حسب ادله اثبات مستفاده از این طایفه روایات عدم مشروعیت قضاء به علم وحی و علم غیبی و علمی که علم عادی نیست خواهد بود. حالا این روایات چیه؟ آیا بر این جهت دلالت داره یا نداره؟ عده‌ای از این روایات رو مرحوم صاحب وثائق قدس سره در باب اول از ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا ایشون مجموعه ای از روایات ذکر کرده، که البته یکی از روایاتی که مرحوم محقق کریم قدس سره بهش استناد فرموده اصلا تو وسائل ظاهرا نیست، نه تو این باب فقط نیامده، اصلا تو وسائل نیامده. اگر از شما خواستانه وقتی بگن که آیا وسائل نسبت به روایات احکام که در کتب اربعه آمده آیا موردی هست که خلاصه وسائل مشتمل بر اون روایت نباشه، با اینکه روایت مال کتب اربعه است، یکی از مواردش اینجاست، روایتی مرسله ابان. سری هم داره که صاحب وسائل نیاورده، صاحب وسائل اون روایت و مضمونش رو احساس کرده در برخی از روایاتی که آورده ذکر شده، دیگه ضرورتی بر ذکر اون روایت ندیده، اون رو تکرار اون چه آورده دیده و لذا متعرض نشده. ولی مرحوم محقق کریم به اعتبار اشتمال اون روایت بر یک فقره‌ای که خواسته اختصاص قضاء به علم و بر اساس اون فقره ایشون استفاده کنه،
خیلی وقت تکراری
ها
رو
میارن، میگه مثلا شیخ داره، نه که میگه مثلشو داره، اما خود کافی که انهو دو تا روایت داشته، به نظرش هر دو روایت مضمونش یکی بوده، در حالی که یکیش یه اضافه ای داره که اصلا اون بزنگاه منظور محقق کنی اون اضافه است. حالا ببینید، من به نظرم یه مراجعه کردم این روایت در وسائل ندیدم، اگر شما پیدا کردید
افتاده باشه.
حالا ممکنه حالا از قلمم افتاده باشه، ولی بعیدشون روایت خیلی طولانی و به چشم و دید خیلی میاد، یعنی اینو مثلا ندیده. خب حالا این روایاتی که مد نظر مرحوم محقق کنیه روایات متعددیه. اولی روایت صحیحه ابی عبیده حذائه که روایت چهار این بابه. کلینی این روایت رو عرض کنم از علی ابن ابراهیم قمی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور عن فضل الاعور عن ابی عبیده الحذا، این سند رو نقل میکنه و سند معتبره. فضل اعور یا فضیل اعور، به هر حال روایت صحیح است. عن ابی جعفر علیهم السلام فی حدیث قال اذا قام اون حضرت حکم به حکم داوود، در تعبیر روایت همون تعبیری آمده که به احترامش قیام میشه، حکم به حکم داوود علیه السلام لا یسأل بینتن، حضرت حکم در این روایت داره به حکم داوود، در بعضی از روایات داره آل داوود که حالا عرض میکنم.
من از بسائر از فضیل اومد، از فضیل
در بسائر
بسائر
و درجات دیگه
برای اونجا داره حکم رو بود داوود و سلیمان،
داوود و سلیمان هست اونم تو بعضی از روایات. بله حالا غرض اینه که انهو اذا قام اون حضرت، اون حضرت حکم به حکم داوود لا یسأل بینته. ایشون میخواد از این روایات فهم مرحوم کنی اینه که انهو این شأن اون حضرته، شما ها حق ندارید در حق دیگران که انهو این قضیه اتفاق نمیفته، اتفاق نمیفته ای که یعنی حق برای وقوعش نیست. بله این یه روایت. در روایت معتبره ابان که مشتمل بر محمد ابن سنانه که روایت بعد در همین باب روایت پنجه دیگه، به هر حال فقط محمد ابن سنان تو روایته که محمد ابن سنان هم معروفه که مشکل وساقتیش دیگه همونیه که تضعیفی در حقش وارد شده که به نظر میاد تضعیف به لحاظ وساقت نیست. حالا به هر حال اینه دیگه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تذهب الدنیا لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم به حکومت آل داوود ولا یسأل بینتا یعطی کل نفس حقها. از این روایت دو مطلب استفاده میشه، یکی این که اون حضرت حکم داوودی میفرماد و دیگری این که فقط به حکم داوودی حکم میفرماد. یعطی کل نفس حقها ولا یسأل بینتا، من یه نکته رو اینجا عرض بکنم قبل از ادامه روایات. این معناش این نیست که تشکیلات قوا در زمان حضرت برچیده میشه، این سازگار با اینکه خود حضرت اگر قضاوت بکنه اینگونه قضاوت میکنه بر اساس بیانه، نه، اما کل دنیا رو بنا نیست که دیگه حضرت تو هر قضیه‌ای، مگر آیا در اون زمان مثلا دیگه هیچ فقط خود اون حضرت قاضی است در کل عالم و در تمام پرونده ها، ملازمه ای نداره. اونی که این روایت افاده میکنه اینه که اون حضرت قضاوتاش محدوده مثلا به حکم داوودی است، اما در عصر حضرت قضاوت محدود به اون میشه تا دیگه دیگران حق قضاوت نداشته باشن یا دیگران هم برشون همچین علمی محقق بشه، از این روایت و این روایات همچین مطلبی استفاده نمیشه. ولذا آقایون قضات نگران نشن که اگر حضرت ظهور بکنه دیگه خلاصه. این هم یه روایت. روایت دیگر که مد نظر عمدتاً مرحوم محقق کنیست، همون روایتیه که اشاره کردم که در وسائل نیست، نیست در وسائل، ولی مضمون حدود اون هست، که من همون اتفاقاً اون مضمون و حدود اون مرسلم هست، اینو آورده. من نمیدونم اونم مرسل اون روایتی رو که ایشون نقل میکنه محقق کنی، اون روایت دوم که به اصطلاح در کافی جلد 7 صفحه 422 آمده، اون ببینید روایت عبانه، اونم مشتمل بر ارساله. بله، در اون روایتی که ایشان نظر داره، ایشون تعبیرش مرحوم محقق کنی اینه که ورد تصریح در اون روایت به این فقره که این از مختصات اون حضرته، منتها نه به تعبیری که از مختصاته، تعبیر در اون روایت اینه: سأل ربه عن حضرت داوود، از خدا خواست در یک قضیه‌ای که متخاصمین رفته بودن خدمت اون حضرت، سأل ربه ان یریه قضیتا من قضای الاخره. حضرت او خودش درخواست کرده بود. بله، در اون مخاصمه، بله دیگه، بله بله، حالا عرض میکنم اون تیکه رو. آره همین، این هم مرسله؟
نه مستند مرسل نیست.
اگه باشه دیگه خوبم.
ابراهیم ابن ابی و عده من اصحاب عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابی حمزه عن ابی جعفر.
عن ابی حمزه نه، مال ابی حمزه نه، حالا من اینو میخونم. نه این اون باز غیر از این، بذارید من بخونم اینو پیدا کنیم. بله، سأل ربه عن قضیه من ان یریه قضیه من قضایا الاخره، تا اینکه اینجور آمده در روایات، در این روایت: یا داوود ان الذي سألت لم يطلع عليه احد. بله، ان الذي سألت لم يطلع
باید
باشه، چون احدن نمیتونم بخونم، چون آخه میبینم یه جوری شد: لم یطلع علیه احدون من خلق، نمیشه، لم اطلع احدن نمیشه، لم یطلع علیه احدن من خلقه، این درست میشه، لم یطلع احدن. اما دیگه ان الذی سألت یعنی چه؟ حالا مهم نیست، روشنه روایت اون چه نقطه‌ای که محل بحث. لم یطلع علیه احد من خلقه ولا ينبغي لاحد، این شاهده، ولا ينبغي لاحد ان يقضي به غيره، ولا ينبغي ان يقضي ان يقضي لا ينبغي لاحد ان يقضي به غيره. بله، نه، اینو من از کافی دارم، اینو از کافی خوندم، نه از وسائل.
همین اگه آجا من سندش
خوندم صحیح هست دیگه. عرض کردم نه، اونی که اونی نه نه نه، دو تا سند داره، یکیش مشتمل بر سهل، دیگری مشتمل بر سهل نیست. نه، دو تا سند داره و یکی صحیحه، اون دیگری مشتبه بر سهله که مشکل نداره. حالا به هر حال روایت صحیح هست. اینی که تو وسائل مرسل آورده مضمونیه که این تیکه رو نداره، که عرض کردم مرسل تو وسائل مرسل آمده، نه این روایت. یه روایت دیگری که در کافی اونم آمده در یه موضع دیگری از کافی، همین به اصطلاح جلد 7، اون با یک پس و پیشی آمده، ولی اونو دیگه در قضاء مرحوم کری نیاورده. اونی که آورده اینه که وفیه تصریح، این اهمیت این روایت اشتمالش بر این فقره که لا ينبغي لأحد ان يقضي به غيره، یعنی امام صادق سلام الله علیه یا امام باقر فرمودن که درسته حضرت داوود اینجوری کرده، بر اساس علم غیبی قضاوت کرده، اما لا ينبغي لأحد ان يقضي به غيره، یعنی من امام صادق هم لا ينبغي لي ان اقضي به. منطقه در بعضی از روایات داره که حضرت بقیت الله مثلا این گونه قضاوتی داره. خب اینم یه روایت. حالا اونی که صاحب وسائل آورده مرسله ابان که معتبر است روایت، بعد ابان امن اخبره، این که من میگم معتبره ابان، نگفتم که تا ابان معتبر است، اما امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان نبيا من الانبياء شكا الى ربه القضاء فقال كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني فقال اقض بينهم بالبينات واضفهم الى اسمي يحلفون به وقال ان داود عليه السلام که این تیکش دیگه با اون روایت معتبره ای که مال ابانه تطابق داره الا این فقره. قال ان داوود علیه السلام قال یا رب ارنی الحق کما هو عندک حتی اقضی به فقال انک لا تطیق ذلک فالح علی ربه، اصرار کرد حتی فعل، یعنی اون علم غیبی براش در قضایا باز شد. فجاءه رجل يستعدي على رجل، خلاصه یه نفری آمد و اظهار طلبکاری از شخصی در این قضیه. خب ظاهر قضیه این بود که حالا این آقایی که ادعای طلبکاری میکنه اگر طلبکار نباشه دیگه بدهکار نیست، قضیه به عکس شد، طلبکاره بدهکار شد، نه به اون چه مورد اختلاف بود، به یه امر وسیع‌تری و محکوم به قصاص هم شد. این مضمون روایت. جا رجل یستعدی على رجل فقال ان هذا اخذ مالی فاوحى الله الى داود ان هذا المستعدی، اینی که اظهار طلبکاری میکنه، قتل ابا هذا، اینجا داره قتل ابا هذا، قتل ابی هذا، منتها برای اینکه با یای به اصطلاح یای متکلم قاطی نشه لابد اینجوری شده رو باید الا اینجا نه درسته قتل ابا مفعوله، قتل ابا بله درسته، قتل ابا هذا نه درسته، نه اضافه نیاز نداره که درسته، نه قتل ابا هذا. این آقایی که مستعدیه که اظهار طلبکاری میکنه، بابای اون طرف مقابل رو کشته بی حیا، علاوه بر اینکه این کارو کرده، و اخذ ماله، مال بابای این طرف خصومت رو هم گرفته. خب فامر داوود بالمستعدی، یعنی اون کسی که اظهار طلبکاری میکرد، گفت اینو قصاص بکشیدش، فقتل و اخذ ماله فدفع الى المستعدا علی، دادن به اون کسی که خلاصه تازه مدعا علیه بود. قال فعجب الناس متحدثو، خلاصه حرف مردم همیشه هم بوده، بعد پیغمبر خلاصه حرف می زدن حتی بلغ داود علیه السلام و دخل علیه من ذالک ما کرهه، یعنی دیگه حسیتی شد قضیه که میگن این داود چه کار داره میکنه، حالا فوقش اینه که یه آقایی که طلبکاره طلبکار نیست دیگه، بدهکار که نیست، طرف محکوم به قتل که نیست دیگه، خیلی خوب دروغ میگه، طلبکار نیست، خوراها کنید، اما اینکه طلبکار که نیست هیچی، محکوم به مرگ هم هست این آقایی که ادعای طلبکاری داره. و دخل علیه من ذالک ما کره فدعا ربه ان یرفع ذالک، این علم غیبی خدایا بره دیگه. ففعل ثم اوحى الله اليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم الاسم يحلفون به. تو بگو طبق موازین، بعدم اگر یک خلافی از آب در آمد بگید که موازین اینجوری خودتون آمدید شهادت دادید. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اگر خلاف در آمد یا مردم خلاصه در این خلاف واقع شدن، چون طبق با موازین عمل شده همم قانعن. مشکل اونجاییه که طرف بر اساس علم شخصیش عمل بکنه، مردم تاب و تحمل ندارن، یعنی این آقا این که باور کنن که این بابا خداییه، این یه اون قضیه حضرت بقیت الله و اون گوسفندایی رو که گفته بودن در یه نقلی داره که همراه اون شخص چجوری خلاصه به جای خاصی بردن و بعدم شروع کردن سر بریدن گوسفندا، در واقع مردم خیال کردن دارن اون اشخاص خاص رو دارن سر میبرن که مشابه این اونه دیگه، اونم این نوعی حکم داوودی بود. تو حکم داوودی اون بود، اینجا گوسفندا سر بریده بشه و سر بریده میشد، مردم خیال کردن آدما دارن سر بریده میشن، قامت قیامت. و خب اینم یه روایت
مردمه تنیم واسه
که
اصلا خارج از محل
نظاهر
حق
نداره، چون
اگر میشد نه خب دیگه لازم نه اون پس خدا بخواد که برداره.
حالا اون شاید نه به ایشون میگفت ما اگر حق ندارن قضا بکنم و با اینکه علم دارن اگر حضرت گفت که اینو از من برطرف بشه برای اینکه آزردگی براش ایجاد میشه، برای اینکه من اگر بخوام قضاوت بکنم بر اساس علم میخوام قضاوت بکنم، بیانم برخلافش باشه اعتنا نمی کنم، چون دیگه بیانه اعتبارش اون جاییه که برخلاف علم نباشه. خب من بر اساس علمم دخل بر داوود ما کره، دید که خلاصه حیثیتی براش مشکل پیدا میشه، پس بنابراین گفت خدای علمو از ما بگیر، این علمو بگیر، نه اینکه اگر این علم باشه نمیشه بر اساسش قضاوت.
علم رو گرفته، قضاوت بر اساس علم رو گرفته، از علم برای همین
یه
کلا
اون علم رو بهش نداد، یا اگر اینجا
علم داره میگه نخونیاده نیست، با فرقه بیانه همه یعنی یه
فاوزاره داره بشه اون علم رو بده، اگر قضاره علم رو بده که اون علم برطرف شه، اون علم برطرف شه که دیگه من اون علم رو نداشته باشم، واقع رو دیگه نتونم.
آره علم حضرت
بنامجه
اونجایی که
مرمون
کنی گفت این علم حتما خارج از محل
نظاس
و حق نداره،
درسته، یه اشکالیه که میفهمم، درسته، یعنی حالا به هر حال تا نگید که این دلالت میکنه بر این که خلاصه این علم میتونه مبنای قضا باشه، حداقلش اینه که حالا عرض میکنم، حالا بذارید اینی که عرض میخوام بکنم شاید منظور شما این باشه. خب این روایات بهش استدلال شده بر این که قاضی بر اساس علم شخصی خودش که از قبیل علم مبتنی بر وحی و الهامه اصلا حق قضاوت نداره. به نظر ما هیچ یک از این روایات که ذکر شد دلالت نداره بر اون مدعای ایشان که این علم اگر جایی بود حق قضاوت برش نیست. اون چه از این روایات استفاده شد؟ این حرف برام از وسائل خوندم، اما اون روایتی دیگه ای که لا ینبغی لأحد ان یقضی به غیره، اون تو وسائل دی. عرض کنم ولی به نظر ما این روایات هیچ دلالتی بر مدعای ایشان نداره که بر اساس این علم وحیانی نمیشه قضاوت کرد. اونی که از این روایات استفاده میشه اینه که قضاء بر اساس علم غیبی و وحیانی در زمان حضرت بقیت الله اونم توسط خود اون حضرت واقع میشه. چرا واقع میشه؟ چون اون حضرت اون علم غیب رو دارن. در زمان دیگه آیا اون علم هست یا نیست؟ این روایت دلالت نمی کنه در زمان دیگه این علم هست و واقع نمی شود قضاوت، تا گفته بشه این روایت معناش اینه که وقوع قضا بر اساس این علم مختص به زمان حضوره. این سازگار با اینه که اصلا در زمان دیگر علمی نیست در قضایا و در صغریات خصومات و پرونده ها به واقع قضایا و علم غیبی، که خود داوود هم علمش محدود بود و بعد از خدا خواست که این علم برطرف بشه. در زمان حضرت بقیت الله برای خود اون حضرت قضای به این علم واقع میشه، چون حضرت این علم هم دارن، اما در زمان دیگه قضای به این علم واقع نمیشه. این اهم از اینه که این علم هست و قضا واقع نمیشه، یا اصلا این علم نیست، چون بنا نیست که به نسبت به تفاصیل این قضایا و مخاصمات معصوم علم داشته باشه حتما. اصلا از خود این روایت استفاده میشه که ای داوود، این گونه قضاوت کردن ها مال روز قیامته و قبل از اون لم اطلع علیه احدن، یعنی علم این گونه رو به احدی من نمیدهم، منتها حضرت بقیت الله استثناء شد به حسب، کما اینکه خود قضیه داوود هم یه استثنایی بود، ولی خدا گفت که من بناس احدی رو مطلع بر واقع قضایا قرار ندم، اینو محول قضاء بر اساس واقع مال روز قیامته. در یک روایتی داره حتی الحساب، بذارید این روایت هم بخونم براتون، داره که بله مال یوم الحسابه، نمیدونم این روایت توی اینم مال کافیه، نمیدونم تو وسائل هست یا نیست، کافی جلد 7 صفحه 432، روایت مال اسماعیل ابن جعفره، در یک قضیهی مربوط به حضرت داوود هم از ظاهرن، میگه فحکم بینهم بما ترا ولا تسألنی ان احکم، این که از من تقاضا بکنی که من واقع رو به تو بگم تو حکم بکنی، ولا تسألنی ان احکم حتی الحساب، تا روز یوم الحساب و روز قیامت. مفاد این روایات اینه که قضاء بر اساس علم غیبی تا روز قیامت واقع نمی شود، مگر اون مورد استثنایی که واقع شده یا استثنایی که بعداً واقع می شود. بنای حکم و قضا بر این نیست که بر اساس علم غیب باشه، مصلحت و بنا اینه که حکم بر اساس موازین باشه. خب حکم بر اساس موازین باشه معناش اینه که با وجود اون علم نباید قضاوت کرد، یا بنا نیست بر اساس اون باشه چون صغرا نداره، چون بناس علم به واقع واقع نشود، نه اینکه علم به واقع واقع بشود و در این حال قضاوت بر اساس آن واقع نشود. خب انشاء علم، اما لم یشاء ان یعلم، اصلا ائمه چشمشون رو میبستند. نه 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 آقای من، لاینبغی رو به عنوان مکروه است و حرام است معنا نکنید، به عنوان لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر معنا کنید. لاینبغی از باب این یعنی لایوم که لاحدن، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر یعنی چی؟ یعنی اینکه نباید، ان تدرک القمر یا لایوم که لا یحق له، اگرم باشه لا یحق له، اهم از اینه که لا یحق له از باب این که ممکن نیست واقع بشود چون موضوع نداره، اینجوری معنا نکنید، چون ولذا از داوود همون علم گرفته شد به تقاضای خودش به حسب روایت، که علم به غیب از او برطرف شد، نه اینکه علم رو داشت و از این به بعد قضاوت ها رو بر اساس بیانه بر خلاف علم خودش میکرد. حالا غرض اینه که عجب است از این بزرگ مرحوم محقق کنی این روایتی رو که ایشون از کافی نقل کرده و ما اشاره کردیم که تو وسائل نیامده، تیکه های این روایت رو ایشون ندیده با اینکه ذکرم کرده، اما نمیدونم تمرکزش یه جای دیگه بوده. در این روایت آمده که نمی از دیگران، خدا گفته دیگر مطلع نمی کنم بر اون علم غیب، نه اینکه مطلع می کنم و نباید قضاوت کنن، تعبیر این بود لم یطلع علیه احدا من خلقه. باز این روایت اگر بیارید آقای اسکندری صدر این روایت اصلا مثل تصریح بود که این قوایا من قوای الاخرم که در این روایت آمده، یعنی از اون سه قواهایی که در روز قیامت براس اتفاق بیفته، یعنی قوای بالواقع. بخونید ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري، فقط من خداست که بر اساس واقع قضاوت میکنم، اونم در قیامت تو این دنیا بازم قضاوت نمیکنم. آها، یه هر کی طبقه ظاهری عمل میکنه، خودم هم در روز قیامت وقت توی پیغمبر میخوای که اونی که خودم هم تو این دنیا بر اساسش عمل نمیکنم تو میخوای قضاوت بکنی و علمش از من میخوای. و بعدم داشت که الذي سألت، خلاصه لم بله لم يطلع عليه احدا من خلقه. نه نه نه، این صاحب وسائل نیست، اینی که من خوندم این مال کافیه.
بله، یکیش بعد که میگه خدا عطا کرده حضرت داوود اینطوری گفت که خلاصه ان الذي سالت لم يطلع عليه احد من خلقه.
خب همین دیگه، ان الذي سالت
جبریل
دفعه اول خدا. بله ابن ال، اما میخواد درست خوندن روایت رو درست کنی، درست نشد. ان الذي سالت لم يطلع عليه احد من خلقه،
خداوند
مطلع نمی کنه. ان یلا ان الذي سالت لم يطلع، یعنی لم يطلع الا، درسته، لم يطلع الا در حقیقت لم يطلع عليه احد. بله درست شد، بله. وقت اون تیکه زیل دیگه باید جزء کلام امام صادقه یا امام باقره، جزء کلام جبرئیل نیست، چون ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره، یعنی باز اونم جزء کلام جبرئیله. ولا ينبغي لأحد أن يقضي
به غيره، فأتاه جبرئیل فقال له يا داوود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي،
بله.
يا داوود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه،
بله.
ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره،
بله بله همینطوره. ولی غرض اینه که مفاد این روایت این نشد که با وجود علم حق قضاوت به اون واقعیت نیست. آیا حق داره قضاوت بکنه یا نه؟ این روایت نفیش نمی کنه.
این
اونی که نه نمیدم، نمیدم معناش این نیست که به نحو قضیه، این که اگر علمی بود، این که لایم بقی، اگر اینجور اصلا تکوینن این معناش اینه تکوینن اتفاق نمیفته. خب تکوینن اتفاق نمیفته از بابی که علم هست و معتبر نیست، یا از بابی که اصلا این علم واقع نمیشود. اما استثناء پیدا کرده که به بعضی ها واقع، به حضرت بقیت الله
نداریم علم واقع داشته
باشن. آره عرض ما همین بود دیگه، عرض ما این بود که از این روایت بر نمیاد که ائمه با اینکه این علمو بالفعل داشتن، لا ينبغي لهم ان يقضوا، اونی که هست خدا میگه لا ينبغي لاحد قضاوت بین علم، از باب اینکه میسر نیست بر او این علم، نه اینکه با وجود این علم مجاز در قضاوت نیست.
خود این دلالت قابل تجدیدش نداره.
استثناء داره، واقع نمی شود. اگر بنا بشه قضای بر اساس این علم جایز باشه، میگیم خود این قضا واقع نمی شود از باب تحقق موضوعش، مگر در دو قضیه، یکی حضرت داوود، یکی هم حضرت بقیت الله عند ظهوره. یعنی این روایت حکایت میکنه از یک قضیه خارجیه و اون وقوع قضا بر اساس علم وحیانی و علم غیبی، میگه واقع نمی شود خارجا. بعد میبینیم بابا دو مورد واقع شده، میگیم اینا استثناء.
حالا بیشتر
اونا که توجه حالا خواهد آمد، اونا که بر اساس علم عادی بود، ولو اینکه علم غیبی منشأ شد که علم عادی ایجاد کنه، حضرت بر اساس اون علم غیبی یک چیزایی فرمودن، طرف اقرار کرد مثلا.
میدونه که این بعد دست دراز میکنه برس میارن دارن، یعنی از اول که حضرت طبق شواهد عادی رو نمیاره، ولی علم غیب میاره اثبات
میکنه به مردم که مثلا این گفتن مثلا بدکاره نبوده. بله. حضرت دارن واقع استفاده میکنه، یعنی میدونم حضرت بر واقع از واقع داره استفاده میکنه، ایجاد علم عادی میکنه. یعنی علم عادی یعنی چی؟ نه اینکه به مردم خبر میده، با اون
اینجا الان که بگیم به ولاد رو بخوام بپذیریم، اعتقادا باید قبول کنیم که خداوند متعال به هیچ کس اصلا علم به واقع رو نخواهد داد.
نه، علم به واقعی که با اون علم به واقع قضاوت واقع بشه نخواهد داد.
بله.
مطلع نه، نه آقای من
مطلع با قضاوت کن
ها، یعنی علمی که باید منشأ قضاوتش بده به احدی نمیده.
ما میدونیم داده موارد بوده داده،
اون این موارد دلیل این نیست، چون حضرت قضاوتی که اونجاها کردن بر اساس علم غیبی
بود.
میدونم، اما اطلاعی که منشأ قضا بود نشد. اینه، نه اینجا منظور اینه، یعنی مبنای قضا این علم غیبی و علم لدنی نیست، مبنای قضا باید موازین باشه. این روایت ناظر به این مطلبه، انشاءالله روایت مراجعه بکنید. به نظرم هیچ دلالتی بر این روایات در این روایات بر این که این علم اگر جایی باشه مبنای قضا نمیتونه قرار بگیره نمیتونه باشه. و رضا برهم محقق کنی اون بعضی از مواردی که قضایای امیرالمؤمنین رو که حالا در اون دلیل دیگر، حالا وجه دیگر مطرح میشه که به عنوان دلیل قول آخر، دلیل جواز قوائب علم غیبی، اونا رو ایشون توجیه میکنه. میگه اونا در حقیقت مردش به اینه که با اون علم غیبی امام یک علم عادی ایجاد میکنه، زمینه میشه اون علم غیبی به صورت علم عادی برای مردم اتفاق میفته که اون علم عادی منشأ قضاست. ما میگیم حالا اتفاقی اینجوری بوده مهم نیست، آیا امیرالمومنین بر اساس علم غیبی اگر ایجاد نمیکرد بر مردم علم عادی، آیا لازم مجاز نبود قضاوت بکنه؟ هیچ دلالتی نه در اون روایات نه در این روایت بر مدعای محقق کلی وجود نداره. ولی کلام تتمتون انشاءالله.
الحمدلله.